ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران، هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو می شنوید و همچنان همراه ما موندید بعد از ساعت 6. در 29 تیر ماه مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. همراه شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده با همکارانم که بخشای متنوع خبری و تحلیلی امشب رو تهیه کردن. اما با خبرها شروع میکنیم مجله شامگاهی رو با همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید ایران و اروپا در زمینه توافق اتمی پیشرفتی موقتی و توأم با تردید داشتند و در این مدت آمریکا در حال تحمیل برنامه‌های خودش بوده است. آقای ظریف از اتحادیه اروپا خواسته است تا در قبال تعهداتش به ایران پایبندی عملی نشان دهد. آقای ظریف در گفتگو با شبکه خبری یورو نیوز گفت که ایران در حوزه‌های مختلف از جمله بانکداری، سرمایه‌گذاری، انرژی و حمل و نقل از اتحادیه اروپا تعهد سیاسی عملی می‌خواهد و تعهد کلامی کافی نیست. وزیر خارجه ایران به اتحادیه اروپا توصیه کرد که از بگفته او زیر سایه آمریکا بیرون بیاید. در پی خروج آمریکا از برجام و اعلام این کشور برای بازگشت تدریجی تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران، باقی طرف‌های برجام از جمله اتحادیه اروپا اعلام کردند که در این توافق خواهند ماند و اقدامات جبرانی اتخاذ خواهند کرد. اما پس از هفته‌ها رایزنی ایران می‌گوید از برنامه‌های جبرانی اتحادیه اروپا راضی نیست. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید این کشور در تلاش مردم ایران برای به دست آوردن آزادی، عدالت و احترام به حقوق انسانی از آنها حمایت میکند. آقای پومپئو در صفحه شخصیش در توییتر همچنین به سخنرانی آتیش در کتابخانه رونالد ریگان در لس آنجلس اشاره کرده و میگوید منتظر است تا در جمع ایرانی آمریکایی ها سخنرانی کند. قرار است آقای پومپئو روز یکشنبه 31 تیر ماه در یک گردهمایی با نام حمایت از صداهای ایرانی شرکت کند. در این گردهمایی اد رویس از اعضای مجلس نمایندگان و تام کاتن عضو مجلس سنای آمریکا نیز حضور خواهند داشت. قرار است آقای پومپئو در سخنرانیش به خواسته های اقتصادی مردم ایران، فساد و فشار بر اقلیت ها اشاره کند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که موساد در کشف و خونسازی یک حمله به گردهمایی گروه مجاهدین خلق در پاریس، اطلاعاتی حیاتی در اختیار آلمان، فرانسه و بلژیک قرار داده است. به گفته رسانه‌های اسرائیلی، سانسور این خبر در روز پنجشنبه لغو شده است. بر اساس این گزارش‌ها، موساد با دنبال کردن چند فرد مظنون در اتحادیه اروپا و شنود، توانسته اطلاعاتی در این رابطه کسب کند و آنها را در اختیار اروپا قرار دهد. یک دیپلمات ایرانی شاغل در سفارت ایران در اتریش، دو شهروند بلژیکی ایرانی تبار و یک فرد دیگر در فرانسه به اتهام طرح‌ریزی یک حمله به گردهمایی 9 تیر ماه در پاریس دستگیر شدند. ایران هر گونه برنامه‌ریزی برای چنین حمله‌ای را رد کرده است. قائم مقام معاونت درمان وزارت بهداشت در پاسخ به اعتراضات اخیر دانش آموزان شین‌آبادی میگوید که فرایند درمانی این دانش آموزان زمانبر است و مشکل وزارت بهداشت منابع مالی نیست. آقای قدیمی میگوید که این دانش آموزان معاینه شدند و برای برخی از عملهای قابل پیشبینی بعدیشان نیز برنامه ریزی صورت گرفته است. روز جمعه حسین احمدی نیاز وکیل مدافع دختران شین‌آباد گفته بود که این دختران به دلیل نداشتن اثر انگشت نمیتوانند کارت ملی دریافت کنند. و همچنین از ده وزیر بهداشت مبنی بر اعزام آنها به خارج از ایران برای درمان خبر داده بود و گفته بود که چند پزشک ایرانی مقیم آمریکا برای درمان این دختران ابراز آمادگی کردند. در جریان آتش سوزی در یک دبستان دخترانه در آذر ماه سال 1391 در روستای شین‌آباد در آذربایجان غربی، بیش از 29 دانش آموز دچار سوختگی شدند و 2 تن از آنها جان خود را از دست دادند. و محسن جلالپور رئیس انجمن پسته ایران و رئیس سابق اتاق بازرگانی میگوید تولید پسته در ایران در سال جاری خورشیدی به دلیل خشکسالی و تغییرات اقلیمی 80% کاهش یافته است. آقای جلالپور در یادداشتی به گزارشی از وال استریت جورنال پرداخته که در آن به جنگ تجاری میان آمریکا و چین اشاره شده و اینکه پیرو تعرفه‌های جدید و سیاست‌های دولت ترامپ در حوزه بازرگانی، ایران جایگزین آمریکا در بازار پسته چین خواهد شد. اما رئیس انجمن پسته میگوید که از نظر او این تحلیل درست نیست، چرا که تولیدات پسته ایران در سال جاری کاهش چشمگیری داشته است.
متشکرم از هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا رو بشنوید. ورود هیئت آمریکایی به ترکیه برای تعقیب آنکارا به پیوستن تحریم‌های ایران.
نگاه رهبری هم هست که یک نگاه ایدئولوژیک، آرمانگرایانه و عظمت طلبانه هستش. به همین دلیل هستش که فعلا سیاست کلی ایران علارغم خروج آمریکا و تشدید تحریم ها چندان تغییری نسبت به گذشته نکرده.
احتمال و امکان حذف ایران از بازار نفت جهان.
کشورهای منطقه خاورمیانه که ویژگی نفتشون نزدیک به نفت ایرانه تونن مقدار بیشتری نفت به هندوستان و چین و ژاپن و کره بفروشن.
ایران در رتبه دهم در گزارش شاخص بردگی معاصر در جهان.
ازدواج کودکان کم سن و سال یکی از زشت‌ترین و فجیع‌ترین اشکال بردهداری مدرن در دنیای ماست.
و واکنش شدید کسانی که از آنها به عنوان دریافت کننده مبالغی سنگین از مؤسسه سامان الحجج نام برده شد.
جامعه مدنی ایران بیش از پیش آگاه‌تر شده، درجه اعتراض و نارضایتیش افزایش پیدا کرده، بحران اقتصادی در ایران شدت گرفته، باعث میشه فشار به دستگاه‌های مختلف افزوده بشه.
بیشتر می‌شنوید در کنار برنامه کارنامه اگر همچنان همراه ما بمانید. امروز جمعه هیئت آمریکایی وارد آنکارا شد تا دولت ترکیه را برای پیوستن به تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران و قطع واردات نفت از ایران ترغیب کند. همزمان هیئتی از کره جنوبی برای گرفتن معافیت از آمریکا برای ادامه واردات نفت از ایران عازم واشنگتن شده. نماینده رئیس جمهور روسیه هم در سفری به تهران با مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی درباره دیدار اخیر ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ گفتگو کرده. از جمشید زند در همین زمینه بشنویم.
با نزدیک شدن تاریخ اثرگیری تحریم‌های آمریکا علیه ایران، از طرفی فعالیت‌های دیپلماتیک و سیاسی مقامات آمریکایی افزایش یافته و از طرف دیگر تلاش‌های اروپا برای حفظ برجام تاکنون نتوانسته مقامات جمهوری اسلامی را راضی کند. در این حال، برنامه‌های ایران برای مقابله با اثرات تحریم‌ها در داخل و خارج از کشور نیز هنوز معلوم نیست. در دو ماه گذشته هیئت‌های آمریکایی سفرهای دیپلماتیک خود به کشورهای مختلف جهان برای تشدید فشارها بر ایران را افزایش دادند و در مقابل ایران هم تلاش کرده با اعزام سیاستمدارانی مانند محمد جواد ظریف، علی اکبر ولایتی، عباس عراقچی و شمار دیگری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی از شدت این فشارها بکاهد. روز جمعه هیئتی آمریکایی برای ترغیب دولت ترکیه جهت کاستن از خرید نفت از ایران وارد آنکارا شد. همزمان هیئتی از کره جنوبی به واشنگتن اعزام شده تا از آمریکا برای ادامه واردات نفت از ایران معافیتی موقتی بگیرد. ایران هم گفته که برنامه‌های مختلفی برای ادامه فروش نفت دارد، ولی هنوز معلوم نیست صادرات نفت چگونه انجام خواهد شد و انتقال پول آن به ایران از چه طریقی انجام خواهد گرفت. مهران براتی تحلیلگر مسائل استراتژیک در آلمان معتقد است فشارهای آمریکا بر متحدانش و کشورهای دیگر تأثیر گذارند و اروپا ابزار کافی برای مقابله با این سیاست واشنگتن را ندارد.
این فشارها حتما بسیار تأثیر گذار هم هستند، اما در این میان یک مسئله وجود داره، اون که کشورهای اتحادیه اروپا با ژاپن، همینطور چین و روسیه هم، پرسرت تحمل این مسئله تک قدرتی، تک قدبی خواهی رئیس جمهور آمریکا رو ندارن، ولی ابزارهایی که در اختیار دارن چندان نیست. الان خب اتحادیه اروپا یک بسته سخاوتمندانه به جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده که در روی کاغذ هست، از جمله اینکه 1 میلیون بشکه نفت ایران رو در روز از طریق اروپا به هر شکلی بفروشن. همه اینا روی کاغذ هست، ولی هیچ کدام هنوز از نظر عملی آزمایش شده نیستن.
در زمینه نقش ایران در منطقه هم جدیدترین اظهار نظر روز پنجشنبه از طرف دن کوتس، مدیر آژانس اطلاعات ملی آمریکا بیان شد. به گفته این مقام ارشد آمریکایی، پس از تفاهم هسته‌ای و آغاز برجام، رفتار منطقه‌ای ایران نه تنها تغییر نکرد، بلکه به گفته او حمایت از گروه‌های تروریستی، فعالیت‌های مخرب در منطقه، برنامه موشکی، مداخله در سوریه و یمن و طیف وسیعی از دیگر فعالیت‌ها همچنان ادامه دارد. ژنرال جوزف ووتل، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در غرب آسیا، نیز روز پنجشنبه گفت حضور ایران جنگ در سوریه را طولانی تر کرده و ایران بزرگترین عامل بی‌ثباتی در منطقه است. برنامه موشک‌های بالستیک ایران نیز دیگر نگرانی آمریکا و متحدان اروپایی آن است که ایران آن را خط قرمز خود و غیر قابل مذاکره خوانده. اما اکنون در چند هفته باقی مانده به اثرگیری تحریم‌ها این پرسش مطرح شده که جمهوری اسلامی برای گذار از این فشارهای سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی چه گزینه‌هایی در مقابل خود دارد. محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس:
واقعیت اینه که ایران مجموعه ای از گزینه‌ها رو در اختیار داره که میتونه از تعامل و مذاکره تا تقابل و مخاصمه رو شامل بشه، اما اینکه ایران کدوم یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب میکنه به عوامل متعددی بستگی داره که به نظر من مهمترین عامل نقش هسته اصلی قدرت یعنی رهبر، بیت و سپاه هستش. اما در حال حاضر مجموعه ای از این سیاست ها داره پیش برده میشه، مثلا سفر مقامات یا کارهایی که مثلا در داخل داره انجام میشه. به همین دلیل ما نوعی به هم ریختگی سیاسی و حتی میشه گفت شلختگی رو داریم در رفتار ایران میبینیم. از یک سو دولت روحانی اساسا که با شعار تعامل با غرب و کاهش تنش روی کار اومده، هنوز هم مبنای کارش همینه و نمونش هم تمایل به حفظ برجام، تلاش برای تقویت روابطش با اروپا و این رفت و آمدها و هیئت‌هایی که دارن میان و میرن، که البته این بیشتر به خاطر اجبار دولت به واقع بینیست، چون دولته که باید گذران زندگی مردم رو مدیریت بکنه. اما از سوی دیگه نگاه رهبری هم هست که یک نگاه ایدئولوژیک، آرمانگرایانه و عظمت طلبانه هستش. به همین دلیل هستش که فعلا سیاست کلی ایران علارغم خروج آمریکا و همینطور تشدید تحریم‌ها چندان تغییری نسبت به گذشته نکرده.
آمریکا اعلام کرده که در چارچوب وسیع‌تری از برجام آماده است درباره برنامه هسته‌ای، نقش ایران در منطقه، برنامه موشکی، مسئله حقوق بشر در ایران و دیگر مسائل مورد اختلاف با جمهوری اسلامی گفتگو کند. اما مقامات ارشد جمهوری اسلامی به ویژه آیت الله خامنه‌ای آمریکا را دشمن اصلی ایران می‌دانند و می‌گویند گفتگو و مذاکره با واشنگتن به هیچ وجه در راستای منافع ایران نیست و آنان تن به گفتگو نخواهند داد. مهران براتی، تحلیلگر مسائل استراتژیک در برلین، بر این باور است که زمان برقراری رابطه منطقی با آمریکا فرا رسیده است.
بهترین راه برای جمهوری اسلامی این است که این دشمنی ابدی رو با آمریکا پایان بده، شروع بکنه به این که اصلا برکنه این مسئله نابود کردن اسرائیل رو، دشمنی و آمریکا رو، و آغاز کنه یک نوع رابطه خیلی معمولی رو. نباید جمهوری اسلامی دوست نزدیک آمریکا باشه، نباید هم از نظر سیاسی آمریکا رو قبول داشته باشه، ولی این دشمنی که میکنه این رو باید پایان بده. فکر میکنم در نهایت جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد یه همچین راهی رو بره.
یکی دیگر از برنامه‌های جدید آمریکا برای فشار بر رهبران جمهوری اسلامی و حمایت از مردم ایران، برگزاری نشستی بزرگ با شرکت ایرانی آمریکایی‌ها در لس‌آنجلس است که روز یکشنبه با شرکت مایک پومپئو وزیر خارجه و دو نفر از سناتورهای کنگره آمریکا برگزار خواهد شد. ایران بارها واشنگتن را به مداخله در امور داخلی آن و تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی متهم کرده، ولی آمریکا بارها تأکید کرده که در پی تغییر رفتار رهبران جمهوری اسلامی است. محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، معتقد است در بحران اخیر عنصر تعیین کننده شهروندان ایران هستند.
الان مهمترین عاملی که در داخل کشور در کنار عواملی مثلا نقش رهبری یا مدیریت دولت داره نقش بازی میکنه، نارضایتی مردمه. نارضایتی مردم روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. متناسب با این فاکتورها، یعنی از اون ور خب خامنه‌ای داره همچنان بر سیاست‌های آرمانگرایانش میکوبه، دولت داره تلاش میکنه نه اینکه در واقع هسته اصلی قدرت رو بر علیه خودش بشورانه، ولی در این حال یک مقداری هم با واقع بینی به سمت در واقع خواسته ها و انتظارات مردم تمایل پیدا بکنه. اما به نظر من اینجا چیزی که در آینده تعیین کننده خواهد بود نقش مردمه. اگر مردم همچنان به این اعتراض هایی که دارند ادامه بدن و حاکمیت خودش رو در خطر احساس بکنه، به نظر من در این صورت احتمال اینکه واقع بینی دولت، کما اینکه ما دیدیم در جریان برنامه هسته‌ای که منجر به برجام شد، این واقع بینی و نیازهای روزمره مردم بود که دست دولت رو بالا گرفت و در نهایت خامنه‌ای مجبور به نرمش قهرمانانه شد.
قرار است بخشی از تحریم‌های آمریکا روز 13 مرداد و بخش بعدی که صنایع نفت و گاز را هدف قرار می‌دهد روز 13 آبان اثر گرفته شوند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. اما همونطور که شنیدید بحث بر سر سرنوشت نفت ایران و بازار این کالای استراتژیک از مهمترین مباحث مقام‌های تهران و واشنگتن هست با رقبا و مشتریان و رقبای نفت ایران. در همین چارچوب مقام‌های کره جنوبی در تلاش هستند از مقام‌های واشنگتن برای ادامه واردات نفت از ایران معافیت بگیرن. از طرف دیگه در ادامه سفرهای مقام‌های آمریکایی به کشورهای منطقه اونها به آنکارا رفتن تا در همین زمینه چانه‌زنی کنن. در همین حال دونالد ترامپ از بررسی عرضه ذخایر استراتژیک نفت ایالات متحده به بازار سخن گفته تا بازار نفت از بابت حذف ایران شوکه نشه. همکارم آرش حسنی در گفتگو با نصیر شیرخانی تحلیلگر حوزه انرژی و کارشناس بازار نفت در لندن از او درباره امکان و شرایط حذف ایران از بازار نفت پرسیده.
امکان جایگزینی نفت ایران وجود داره به خاطر اینکه کشورهای منطقه خاورمیانه که ویژگی نفتشون نزدیک به نفت ایرانه، اینا میتونن مقدار بیشتری نفت به هندوستان و چین و ژاپن و کره بفروشن. شرکت‌های ژاپنی الان در امارات متحده عربی نقش بزرگی دارن در حوزه بالا نفتی و مستقیما در تولید نفت ابوظبی همکاری میکنند و اینا همکاریشون رو در ماه‌های اخیر و سال‌های اخیر بیشتر کردن با ابوظبی. شرکت‌های چینی و شرکت تایی هندی هم در سال گذشته خیلی در امارات سرمایه گذاری کردن و از طرف دیگه هم به عربستان نزدیک شدن و این نزدیکی تجاری باعث میشه که اینا بتونن اگر اون مقدار صادراتی که از ایران قد میشه میتونن اون کمبود واردات نفت ایران و از کشورهای خلیج فارس جبران کنن تا حدی.
با این حساب اون خواسته یا به هر حال اظهار نظری رو که مقام‌های سیاسی آمریکایی کرده بودند صفر کردن صادرات نفت ایران صحبت به میون اومده بود، به نظر شما قابل حصول هست برای مقام های آمریکایی؟
نه، به خاطر اینکه شما نگاه کنین آمریکایی‌ها با این تحریم‌هاشون در واقع دشمنان زیادی در سطح بین‌المللی برای خودشون درست کردن. اگر واقعا این تحریم‌ها پشتیبانی سازمان ملل متحد می‌داشت قضیه فرق می‌کرد، ولی الان وارد کنندگان چینی و هندی میتونن بگن که شما دارین زور میگین. اگه واقعا تحریم‌ها مال سازمان ملل بود ما پیروی می‌کردیم، ولی در غیر این صورت
نمی‌کنیم. اما آقای شیرخانی ظاهرا در مورد ژاپن و کره جنوبی اوضاع متفاوته، برای اینکه هم ژاپنی‌ها و هم کره‌ای‌ها در اخبار و گزارش‌هایی که آمده تن دادن به این درخواست و واردات نفت خودشون از ایران رو کاهش دادن. در مورد این دو مشتری نفت ایران چطور؟
در ژاپن و کره قضیه فرق می‌کنه، اونا خیلی روابط تجاریشون با آمریکا نزدیک هستش، از نظر امنیتی هم با آمریکا نزدیکن، اینا تا اونجا که میتونن صادرات نفت خودشونو از ایران قطع کنن. ولی در هندوستان و چین این مسئله فرق می‌کنه. 100% پالایشگاه‌های چینی و هندی دنبال این هستن که تخفیف خوبی از ایران بگیرن و واردات نفتشون از ایران ادامه بدن. حالا ممکنه مثلا مقدار صادرات نفت ایران کلا به هند و چین یه مقداری پایین بره، ولی قطع نخواهد شد. اصلا امکانی که به صفر برسه وجود نداره. اگر واقعا ایران ناوگان حمل نفت خامو نداشت، میتونیم بگیم که خب شرکت‌های بزرگ کشتیرانی نمیخوان نفت ایرانو ببرن به مقصد برسونن، ولی این نمیتونه صادق باشه به خاطر اینکه ایران دارای ناوگان بسیار موثری هستش در حمل و نقل نفت خام و میتونه از طریق اون ناوگانش نفت خودش رو به مشتریاش برسونه. از طرف دیگه هم بعداً برای ایران مشکل بود که پوشش بیمه‌ای فراهم کنه، ولی به خاطر سالیان مدیدی که ایران تحت تحریم بوده اینا تونستن راهی رو پیدا بکنن و میتونن باز پوشش بیمه‌ای بدن و نفتشون رو به مشتریاشون در چین و هند برسونن و به خاطر اون تخفیفی که از ایران خواهند گرفت و به خاطر این که میتونن در مقابل نفت حتی به ایران کالا بفروشن، این برای اونا جذاب هستن، به واردات نفت ایران ادامه خواهند داد.
آقای شیرخانی اشاره کردید که به لحاظ فنی جایگزینی نفت ایران برای دیگر تولید کنندگان مقدور هست. این احتمال، یعنی اینکه نفت ایران با نفت دیگر کشورها مثل افزایش تولیدی که در عربستان اتفاق میفته، امارات، کویت و روسیه قابل جایگزینی باشه، در یک مقطع زمانی این اتفاق برای اونها مقدور هست، یا اینکه به طور بلند مدت هم اونها قادرند که خلای مثلا 2 میلیون تا 2.5 میلیون بشکه در روز نفت ایران رو پاسخ بدن؟
نگو کنین، به نظر نمیاد که صادرات نفت ایران به صفر برسه. حالا دیگه مثلا در بهترین شرایط برای آمریکا ممکنه صادرات نفت ایران 1 میلیون تا 1.5 میلیون بشکه افت کنه صادراتش، و این کمبود یعنی 1 تا 1.5 میلیون رو فکر کنم کشورهای همسایه میتونن اینو فراهم کنن.
و آقای شیخانی، در مجموع این تحولات چقدر بر بازار نفت به لحاظ قیمتی مؤثر خواهد بود؟ آیا افزایش قابل توجه رو باید انتظار بکشیم، یا اینکه نه چنین نوسان شدیدی در بازار اتفاق نخواهد افتاد؟
الان تولید نفت آمریکا خیلی رفته بالا، الان فکر کنم بزرگترین تولید کننده نفت باشه در جهان، بیشتر 12 میلیون بشکه در روز. عربستان هم در واقع میخواد 12 میلیون بشکه تولید بکنه. از طرف دیگه هم روسیه تولید اضافی داره، اونو میتونه به بازار بیاره. اگر مشکلاتی در لیبی پیش نیاد و ونزوئلا هم بتونه سطح تولیدشو در حد کلونی نگه داره، مشکلاتی هم ما در نیجریه داریم، اگه این مشکلات شدید نباشه میتونیم بگیم که قیمت نفت زیاد بالا نخواهد رفت. ولی اگه یهو باز دوباره لیبی از صفحه تولید خارج بشه و تولید ونزوئلا هم به شدت پایین بیاد، ما شاهد افزایش قیمت نفت خواهیم بود. ولی من فکر نمی کنم که به این زودی مثلا ما ببینیم که قیمت نفت از حدود 75 دلار در بشکه است الان به 100 برسه، ولی به اون صورت ما کمبود شدید نفت نداریم.
نصیر شیرخانی تحلیلگر حوزه انرژی و کارشناس بازار نفت در لندن بود. همکارم آرش حسنی با او گفتگو میکرد.
ملت عزیز ایران، آقایان خامنه‌ای و بقیه فقها با قبول نکردن FTF در حقیقت حزب الله لبنان، حماس فلسطین و بقیه تروریستای منطقه رو به ملت ایران ترجیح دادند. یعنی 80 میلیون ملت ایران به زودی از هر گونه معامله، از هر گونه معامله با دنیای خارج قطع خواهد شد. آیا این است جواب انقلاب سال 57 به ملت ایران؟
خدمت آقای خامنه‌ای عرض میکنم که آقای خامنه‌ای خواهشن به خاطر این بچه هایی که داخل مدرسه شیناباد سوختند شخصا وارد بشید، حکم حکومتی بدید، هر کاری میخواید بکنید بکنید. این بچه ها داره زندگیشون داغون میشه، هیچ کس توی مملکت پاسخگو نیست. خودتون لطفا یه توصیه مستقیمی بکنید، شاید به بعضی این دخترها برسن.
اگر میخواهید ثابت بکنید که هنوز ملت پشت آقای خامنه‌ای هستن و هنوز ملت خواهان شما هستن، رفراندومی برگزار بکنید و با کسب بیش از 50% رأی عاری مردم به نظام جمهوری اسلامی مشروعیت دوباره به آن ببخشید. وگرنه خودتان خوب میدانید که شما اقلیت هستید و اکثریت مردم ایران شماها و نظام آقای خامنه ای رو نمیخواهند و این نظام سر همین مسئله فاقد مشروعیته.
این دوستانی که میگن حجاب مسئولیت میاره برای خانوما، این نه تنها توهین به خانوماست بلکه توهین به مردای جامعه است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ادامه گزارش ها در مجله شامگاهی رادیو فردا. گزارش سال 2018 شاخص بردگی معاصر منتشر شده و بردهداری جدید در کره شمالی و اریتره و حکومت های سرکوبگر در بدترین وضعیت ارزیابی شده. وضعیت بردگی مدرن در ایران هم بین 167 کشور بررسی شده و گفته شده ایران در رتبه 10 از حیث وخامت اوضاع قرار گرفته. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
در این گزارش بردگی جدید شایع‌ترین در کره شمالی و تحت حکومت‌های سرکوبگر دیگر شناسایی شده، گرچه کشورهای توسعه یافته هم به خاطر وارد کردن حدود 350 میلیارد دلار کالاهای تولید شده تحت شرایط مشکوک در مسئله بردهداری جدید مسئول شناخته شدند. بر پایه گزارش شاخص بردگی سال 2018 میلادی که پنج شنبه انتشار یافته است، بیش از 40 میلیون تن از کل جمعیت زمین در سال 2016 مورد نوعی از بردگی معاصر قرار گرفتند که بیش از 70% مؤنث و نزدیک به 30% مذکر محاسبه شدند. بدترین آمار بردگی معاصر مربوط به کره شمالی و هاکیست از هر 10 تن یک تن در چنین شرایطی به سر برده است. اریتره و بروندی در آفریقا هم وضعیتشان وخیم گزارش شده است. هند با 1.3 میلیارد تن جمعیت با حدود 8 میلیون برده دارای بیشترین میزان گزارش شده و چین، پاکستان، کره شمالی و نیجریه پس از هند برخوردار از بالاترین میزان برده شناسایی شدند که روی هم حدود 60% قربانیان در جهان را تشکیل می دهند. در قوانین بین المللی و بر پایه موازین حقوق بشر، قاچاق انسان، کار اجباری، بردگی یا اعمال مثل بردگی، اسارت بر اثر بدهی، ازدواج اجباری یا خدمتی، کار کودکان و خردسالان جملگی از موارد بردگی معاصر تشریح شدند. وضعیت در ایران بنابر گزارش سالانه شاخص بردگی در رتبه 10 از لحاظ وخامت در جمع 167 کشور مورد مطالعه گزارش بنیاد آزاد راه روید واکفری فاندیشن ارزیابی شده است. در این گزارش نزدیک به 1.3 میلیون تن در ایران در وضعیت بردگی معاصر محاسبه شدند. آسیب پذیری در برابر بردهداری مدرن در ایران 63% برآورد شده و از هر 1000 تن جمعیت کشور محاسبه شده است که 16 تن در وضعیت بردگی جدید به سر می برند. سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا رشد اشکال بردگی معاصر در ایران را ناشی از تحولات چند دهه اخیر می داند.
آماری که در این مطالعه مقایسه‌ای در سطح بین‌المللی منتشر شده به هر حال تا حدود زیادی بازتاب یک واقعیت تلخی در ایران که در 20-30 سال گذشته ما شاهدش بودیم، یعنی گسترش اشکال مختلف اونچه که میشه اسمش بردگی مدرن گذاشت و بی‌توجهی یا کم توجهی دولت‌ها به این مسئله و همینطور عدم وجود یک هوشیاری اجتماعی جمعی در مورد آسیب‌های مختلف اجتماعی که نتیجه این در حقیقت اون چیزی است که میشه اسمش بردگی مدرن گذاشت. ما در 3 حوزه اصلی، یعنی جمعیت مهاجر ما و اینی که این جمعیت از حقوق قانونی و امکانات بسیار ناچیزی برخوردار، از تامین اجتماعی ناچیزی برخوردار یا از امکانات و حقوق ناچیزی برخوردار، مثلا کودکان کار در ایران و بالاخره بخش‌های از جمعیت ایران که به اشکال مختلف در حقیقت در پوشش قانونی نیستن و از اونها بهره برداری‌های غیر انسانی متعددی صورت می‌گیره.
از نظر چگونگی برخورد دولت‌ها با بردگی معاصر، هلند، آمریکا، بریتانیا و سوئد با بیشترین اقدام در صدر قرار دارند و از لحاظ کمترین اقدام کره شمالی، لیبی، اریتره، جمهوری آفریقای مرکزی و جمهوری اسلامی در ایران. بنابر گزارش شاخص بردگی سال 2018 از جمع بالغ بر 40 میلیون نفری که در جهان مورد بردگی معاصر واقع شدند، نزدیک به 25 میلیون تن گرفتار کار اجباری و قریب به 15.5 میلیون تن به دلیل ازدواج اجباری برآورد شدند. از اشکال متداول در جمهوری اسلامی کدام بوده است؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس.
به خصوص میشه به ازدواج کودکان کم سن و سال اشاره کرد که یکی از در واقع زشت‌ترین و فجیع‌ترین اشکال بردهداری مدرن در دنیای ماست، یعنی کودکانی که به جای رفتن به مدرسه بازی با اسباب بازی‌ها و موندن در خونه پدر و مادرشون و ساختن یه آینده بهتر در سنین بسیار کم به خونه شوهرانی میرن که خیلی گاه از اونا مسن‌تر هستن و برای همین ما بیوه‌هایی داریم که بچه هستن یا مادرانی داریم که هنوز سنین خیلی کمی دارن. اینها همش در واقع نشان دهنده یه نوع بی‌توجهی وسیع به این آسیب‌هاست که توسط بسیاری از تحقیقات جامعه شناسانه در 20 سال گذشته نشون داده شده، در موردشون بحث شده، ولی هیچ سیاست و هیچ اراده رسمی برای مقابله با آنها وجود نداره.
بنیاد آزاد راه روید Walk Free Foundation گروهی است مدافع حقوق بشر که تلاش دارد به بردهداری معاصر و قاچاق انسان پایان دهد. این بنیاد به دست میلیاردر استرالیایی اندرو فارست پایه‌گذاری شده است. وی در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفت برای اولین بار امید واقعی هست که می توانیم بردگی جدید را پایان دهیم. بنیاد نامبرده در سال 2013 صندوق آزادی را به راه انداخت که یک سازمان ضد بردهداری غیر انتفاعی است.
گزارش بکتاش خمسپور رو شنیدید که نگاهش به گزارش 2018 شاخص بردگی معاصر. همراه ما باشید، سری میزنیم به سرخط خبرها. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته ایران و اروپا در زمینه که توافق اتمی پیشرفتی موقت و توأم با تردید داشتند و در این مدت آمریکا در حال تحمیل برنامه‌های خودش بوده است. احمد قربانی رئیس دادگاه انقلاب استان کرمان اعلام کرد حکم حبس دو نفر که به اتهام عضویت در گروه داعش در سال گذشته بازداشت شدند در دادگاه تجدید نظر این استان تایید شده است. طیب قدیمی قائم مقام معاونت درمان وزارت بهداشت در پاسخ به اعتراضات اخیر دانش آموزان شین‌آبادی گفته فرایند درمانی این دانش آموزان زمانبر است و مشکل وزارت بهداشت منابع مالی نیست. محسن جلالپور رئیس انجمن پسته داران ایران و رئیس سابق اتاق بازرگانی گفته است تولید پسته در ایران در سال جاری خورشیدی به دلیل خشکسالی و تغییرات اقلیمی 80% کاهش یافته است. دادگاه مرکزی سئول پاک گونه رئیس جمهور پیشین کره جنوبی را به اتهام سوء استفاده از اموال دولتی و نقض قوانین انتخاباتی به 8 سال دیگر در زندان محکوم کرد. سفیر روسیه در دمشق روز پنجشنبه اعلام کرد در جنوب سوریه دیگر هیچ یگان مسلحی که مورد حمایت ایران باشد وجود ندارد. سخنگوی کاخ سفید در توییتر خود نوشته است دونالد ترامپ از جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید خواسته تا ولادیمیر پوتین را برای پاییز به واشنگتن دعوت کند. گزارش ها کیست و نیروی بسیجی طرحی موسوم به امنیت در منطقه کورین زاهدان در درگیری با افراد مسلح کشته شدند. و وزیر خارجه آمریکا و مایک پومپئو میگوید این کشور در تلاش مردم ایران برای به دست آوردن به گفته او آزادی، عدالت و احترام به حقوق انسانی از آنها حمایت میکند. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. روز شنبه نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به تخلفات مؤسسه مالی اعتباری سامن الحجج برگزار میشه. رسانه‌های ایران گزارش دادند ابوالفضل میرعلی مدیر عامل مؤسسه مالی اعتباری سامن الحجج بازداشت شده و قرار وثیقه او به 4000 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده. همزمان رسانه‌ها در ایران از افرادی با نام‌های مخفف نام بردند که از مؤسسه مبالغی را دریافت کردند، افرادی که حالا نسبت به این گزارش ها واکنش تندی نشان دادند. از رویا کرمی مشت بشنویم.
یک روز مانده تا برگزاری نهمین جلسه دادگاه مؤسسه مالی اعتباری سامن الحجج، اطلاع رسانی غیر شفاف در مورد این پرونده ادامه دارد. در گزارش روز چهارشنبه روزنامه شرق، دو مجری تلویزیونی به عنوان افرادی که از مؤسسه سامن الحجج وام و یا هدیه گرفتند با اسامی مستعار الف عین و میم میم معرفی شدند. مهران مدیری تهیه کننده و مجری تلویزیون علیه گزارش منتشر شده در روزنامه شرق که نوشته بود او 2.9 میلیارد تومان وام گرفته و 850 میلیون تومان هدیه شکایت کرد. احسان علی خانی اما دیگر مجری صدا و سیما که متهم به دریافت 3 میلیارد تومان از این مؤسسه شده، در تلگرام خود نوشت که او دزد اموال مردم و بیت المال نیست. او گفته است که این مؤسسه یه به گفته او مجاز حامی مالی تایید شده از سوی صدا و سیما بوده است. احسان علی خانی در برنامه بهار نارنج ویژه نوروز سال 94 گفته بود:
خیلی صادقانه به شما بگیم که ما برنامه‌مون حامی مالی داره و باشگاه فرهنگی ورزشی سامان حجاج علیه السلام حامی درجه یک برنامه ماست. دستشون هم درد نکنه، ازشون هم تشکر میکنیم و خدا رو هم شکر میکنیم که از حامی برنامه باشگاه فرهنگی ورزشی هم به شبکه 3 میاد، هم به شکل برنامه میاد.
آنطور که احسان علی خانی نوشته، گویا این مؤسسه اسپانسر 6 برنامه تولید شده توسط او بوده، از جمله برنامه ماه عسل که در ویژه برنامه‌های ماه رمضان از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می‌شود. شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز اعلام کرده که در مورد گزارش روزنامه شرق پیگیری قضایی خواهد داشت. اما چرا با وجود ادعای جمهوری اسلامی در مورد مبارزه با فساد همچنان چنین پرونده‌هایی با تخلفی بیش از 12,000 میلیارد تومان تشکیل می‌شود؟ فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه پاسخ می‌دهد.
تمام عوامل زاینده فساد به جای خودشون در نظام سیاسی اقتصادی ایران باقی هستند. تغییری در وضعیت گذشته پیدا نشده. اقتصاد به شدت دولتی، دستگاه‌های مثل بنیادها، نهادهایی که امپراتوری‌های اقتصادی در اختیارشونه، حضور انبوه سپاه در اقتصاد کماکان به جای خودش باقی هست. شفافیت وجود نداره. دستگاه قضایی ایران در مقابل فساد کماکان مثل گذشته فلج هست. مسئله تحریم‌های خارجی به جای خودش برجاست و ما می‌دونیم که در دوران تحریم فساد هم افزایش پیدا می‌کنه، به دلیل اینکه دور زدن تحریم‌ها دست و پای سازمان‌ها و نهادهایی رو باز می‌کنه برای به جیب زدن مبالغ کلانی در چارچوب روش‌های فاسد و غیره و غیره.
روز جمعه همچنین خبرگزاری فارس به نقل از منوشهر متکی وزیر امور خارجه ایران در دولت محمود احمدی نژاد نوشت که گزارش روزنامه شرق به دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر شده است. آقای متکی در بخشی از نامه خود نوشته: آیا فکر نمی‌کنید برخی از مقامات بانک مرکزی که این روزها امضایشان محفوظ است، به جای پاسخگویی در قبال ناکارآمدی‌های فاحش خود که باعث بروز چنین وضع آشفته و تأسف‌باری برای نظام پولی و بانکی کشور شده است، در محافل تیمی خود اقدام تشکیل اتاق جنگ روانی تبلیغاتی کردند؟ روزنامه شرق نوشته بود که یکی از وزرای دولت‌های پیشین به نام میم میم مبلغ 124 میلیارد تومان از مؤسسه سامن الحجج دریافت کرده است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن آلمان در مورد توضیحات منوچهر متکی میگوید:
آقای متکی البته فقط بحث وام را تکذیب کردن، اما نقش خودشون در این مؤسسه را تکذیب نکردن، چون به هر حال گزارش‌هایی هست که ایشون عملا دفتر کارشون هم در محل این مؤسسه مستقر بوده و ارتباطات نزدیکی داشتن. موضوعی که به هر حال آقای متکی بهش اشاره کردن میتونه تهدیدی باشه، مبنی بر این که به هر حال بخشی از این مؤسسات مالی و اعتباری در دولت دوم آقای خاتمی شکل گرفتن که به هر حال برخی از مقامات بانک مرکزی و اقتصادی دو فعلی دولت هم سمت‌هایی داشتن. اما قاعدتا اعلام نام آقای متکی و دیگر افرادی که در این پرونده به نوعی نقش مستقیم یا غیر مستقیمی داشتن، در نهایت بعیده که منجر به پیگرد قضایی اونها یا اتفاق جدی درباره اونها بشه و طبیعتاً تنها در فضای رسانه‌ای و سیاسی هست که این موضوعات مطرح میشه.
گزارش روزنامه شرق در مورد مؤسسه سامن الحجج در حالی منتشر شد که 8 جلسه از دادگاه این مؤسسه در سکوت خبری اکثر رسانه‌ها برگزار شد. فریدون خاوند در مورد توجه رسانه‌ها به پرونده‌های تخلف و فساد می‌گوید:
دلیل اولش این هست که اصولاً در درون نظام سیاسی ایران شاهد نوعی ضعف و فتور هستیم که هیچ وقت شاهدش نبودیم. دستگاه اجرایی ایران که رئیس جمهوری در رأس اون قرار داره، به خصوص بعد از آغاز دوره دوم زمامداری آقای روحانی، کم و بیش به فلج کشانده شده و هیچ برنامه‌ای در برابرش نیست. در این حال در درون نظام اسلامی هیچ آلترناتیو و هیچ برنامه دیگری که بتواند در مقابل ضعف و فتور دولت و دستگاه اجرایی ارائه بشود، از این هم خبری نیست. از سوی دیگر به هر حال جامعه مدنی ایران بیش از پیش آگاه‌تر شده، درجه اعتراض و نارضایتیش افزایش پیدا کرده، بحران اقتصادی در ایران شدت گرفته و همزمان دستیابی جامعه مدنی به اطلاعات و داده ها افزایش پیدا کرده. مجموعه این عوامل خب باعث میشه که فشار به دستگاه های مختلف افزوده بشه.
قرار است روز شنبه 30 تیر ماه نهمین جلسه دادگاه مؤسسه مالی اعتباری سامی نورحجج برگزار شود. دادگاهی که متهم ردیف اول آن ابوالفضل میرعلی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره این مؤسسه و متهم ردیف دوم آن ربابه ابراهیمی دختر امام جمعه متوفای سبزوار و همسر ابوالفضل میرعلی است. از احسان مهرامی میپرسم که متهم ردیف سوم مهدی رمضانی کیست؟
آقای مهدی رمضانی برادر احمد رمضانی هست که از سرمایه‌داران و تجار مشهور در سالهای ابتدایی انقلاب بود که بر اساس برخی از گزارش‌ها در دهه 70 بازداشت شد و آنگونه که محمد حسینی عضو اتاق بازرگانی نوشته به نوعی اموال خودش را واگذار کرد و کشور را ترک کرد و بعد از اون البته دوباره تونست در ترکمنستان و تاجیکستان فعالیت‌های اقتصادی بکنه و دوباره فرد ثروتمندی بشه که نامش در برخی از پروژه هایی که در دولت آقای احمدی نژاد مطرح بود هم اعلام شده بود، از جمله رحیم زاره سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آقای احمد رمضانی سخن گفته بود و مجموعاً مؤسسه سامن الحجج هم سرمایه اولیش به نوعی از سوی آقای رمضانی تأمین شده بود به واسطه آشنایی که با آقای ابوالفضل میرعلی در همون جریان پرونده خودش به دست آورده بود و به نوعی میشه گفت که مهدی رمضانی در واقع نماینده برادرش بود در این مؤسسه که حدود یک سال قبل از این که برای مؤسسه پرونده قضایی تشکیل بشه و مقاماتش تحت تعقیب قرار بگیرن از کشور خارج شده بود.
مؤسسه مالی و اعتباری سامین‌الحجج ورشکست شده و در آن حدود 12,000 میلیارد تومان تخلف مالی رخ داده است.
گزارش رو یکمی مرج داشتید، شنیدید که نگاهی داشت به واکنش ها به خبرهای مربوط به تخلفات مؤسسه مالی اعتباری سامین‌الحجج که قرار است روز شنبه نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به این تخلفات برگزار بشه. روسیه از خروج تمام نیروهای وابسته به ایران از جنوب سوریه خبر داده، اما به گفته یه سفیر روسیه در دمشق حضور ایران در سوریه قانونی هست و بسیار بعید هست که تهران کلن سوریه رو ترک کنه. از طرف دیگه مدیر اطلاعات ملی آمریکا اعلام کرده به برآورد واشنگتن مسکو برای بیرون کردن نیروهای ایرانی از سوریه نه تمایلی داره و نه توانش رو داره. از آنا رایسکایا بشنویم.
به گفته سفیر روسیه در دمشق، هیچ یگانه مسلح مورد حمایت ایران در جنوب سوریه حضور ندارد. الکساندر کینشک که در پی دیدار دیپلمات‌های روس با رئیس جمهور روسیه با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، مدعی شد که از منابع مختلف شنیده هیچ نیروی نظامی وابسته به ایران در جنوب سوریه باقی نمانده و این مسئله حل و فصل شده است. او همچنین اعلام کرد تا بازگشت کنترل کامل نیروهای اسد بر جنوب سوریه چند روز بیشتر باقی نمانده و پس از آن مسئله ادلب مطرح خواهد شد. او تشریح کرد وضعیت ادلب مهمترین محور دور جدید مذاکرات روسیه، ترکیه و ایران خواهد بود که قرار است 10 روز دیگر در سوچی برگزار شود. وی در جمع خبرنگاران افزود:
ما پتانسیل استفاده
ما تمام توان خود را به کار می‌گیریم تا طرف‌ها را به مصالحه واداریم، اما حتی با ترکیه و ایران مذاکره آسان نیست، زیرا همه دارای منافع ملی و تصور ویژه از تحولات سوریه هستند. در این حال راهی جز مذاکره نیست و درباره مسائل بسیاری باید به توافق برسیم.
همزمان با این اظهارات سفیر روسیه در دمشق، سفیر روسیه در تهران از مذاکرات دشوار با ایران خبر داد. لوان جگاریان طی مصاحبه با روزنامه کمرسانت ایران را کشوری دوست نمید و افزود نباید ایران را تحت فشار گذاشت و صرفاً میتوان از راه متقاعد کردن با این کشور به نتیجه رسید. او همچنین اعلام کرد روسیه عمیقاً نگران تنش میان ایران و اسرائیل است و هر چه در توان دارد برای جلوگیری از برخورد نظامی این دو کشور در سوریه انجام می‌دهد. پنجشنبه دن کوتس مدیر آژانس اطلاعات ملی آمریکا نیز وضعیت در جنوب سوریه را مایه نگرانی آمریکا دانست. زیرا به گفته وی همچنان شاهد تلاش های مخرب ایران هستیم. و از سوی دیگر اسرائیل اعلام کرد اجازه حضور و نفوذ ایران در مناطق مرزیش را نمی دهد. او همچنین گفت
that it's unlikely Russia has the will or the capability to
بر اساس ارزیابی‌های ما بعید است روسیه از اراده یا توان لازم برای مقابله کامل با تصمیمات و نفوذ ایران برخوردار باشد. سوریه کشوری بزرگ با مراکز پرتنش فراوان است و بدون ایران روسیه باید تعهدات خود را به لحاظ اقتصادی و نظامی افزایش دهد. ارزیابی ما این است که آنها چنین تمایلی ندارند.
روسیه و ایران حامیان اصلی بشار اسد هستند، اما مسکو ضمن تاکید بر قانونی بودن حضور ایران در سوریه با اسرائیل و آمریکا که خواهان خروج کامل ایران هستند مشغول مذاکره است و به اذعان مقامات روس توافق‌های نیز در این رابطه حاصل شده که طی مذاکرات اخیر رؤسای جمهور روسیه و آمریکا نیز مطرح شد. جزئیات این مذاکرات تاکنون علنی نشده، اما با گزارش روزنامه روسیه کامرسانت، آتش‌بسی که پنجشنبه در جنوب غربی سوریه به اجرا درآمده، بخشی از توافق هاست و بر اساس آن مقرر شده خط مرزی سال 1974 بین اسرائیل و سوریه مجدداً رعایت شود. و برای نخستین بار از سال 2011 دولت سوریه در طول بیشتر مناطق هم مرز با اسرائیل مستقر خواهد شد. سرگی دانیلوک، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است شرایط جداسازی مسیرهای ایران و روسیه در سوریه فراهم شده.
روسیه از نفوذ تهران بر دمشق خوشنود نیست و احساس رقابت می کند. به علاوه روسیه می خواهد با تمام کشورهای منطقه روابط خوب داشته باشد و لقب متحد تهران مزاحم این خواسته مسکو است. اهداف تاکتیکی ایران و روسیه در سوریه مشترک بود، اما اهداف راهبردیشان کاملا متفاوت است. همزمان کرملین می‌داند بقای اسد به طور عمده به حمایت‌های ایران وابسته است و تمایلی برای بیرون راندن ایران از سوریه ندارد، اما دونالد ترامپ می‌تواند با ارائه امتیازهای لازم مساعدت مسکو برای کاهش نفوذ تهران در سوریه را به دست آورد.
مذاکره میان روسیه و اسرائیل درباره حضور ایران در سوریه همچنان فشرده است. جمعه ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو تلفنی گفتگو کردند و به گزارش دفتر نخست وزیر اسرائیل، نتانیاهو به رئیس جمهور روسیه گفت اسرائیل همچنان مصمم است با حضور ایران در سوریه مقابله کند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
همطور که در گزارش آنارسکای از سوریه شنیدین، گزارش ها البته نشان دهنده آغاز خارج کردن مخالفان مسلح حکومت سوری از استان قنیطره هست. همکارم ایلیا جزیری از منطقه با ماست. ایلیا، اوضاع این منطقه الان چطور هست؟ آیا جزئیات توافقی که به این روند منجر شده منتشر شده؟
آزاده، بله، البته خروج شروع شده، اینطور که هم شاهدان عینی گفتن به خبرگزاری ها، هم دیوان حقوق بشر سوریه گزارش داده و هم تلویزیون دولتی سوریه گفته. مخالفان مسلح حکومت سوریه که نپذیرفتن توافق آتش بس رو، یعنی در نهایت نپذیرفتن حکومت دولت سوریه بر مناطق استان قنیطره رو، سوار اتوبوس ها شدن تا به سمت استان ادلب برن. استان ادلب در شمال غرب سوریه که در کنترل مخالفان هست. همچنان بر پای این توافق، علاوه بر خروج کسانی که قبول ندارن این توافق آتش بس رو، مخالفان مسلح اسلحه سنگین و نیمه سنگین خودشون رو به مرور تسلیم افسران روس میکنن. پلیس نظامی روسیه در منطقه مستقر میشه تا اینکه تصویه بشه اوضاع کسانی رو که تحت تعقیب دولت سوریه هستند به خاطر مشارکتشون در فعالیت‌ها علیه دولت و همچنین سربازان فراری.
همینطور سازمان ملل خواستار نجات 140 هزار غیر نظامی شده. گفته میشه این غیر نظامی‌ها در نتیجه نبردهای جنوب غرب سوریه توی مناطقی هستند که در واقع محاصره شدن در جنگ.
درسته، هنوز نبردها در بعضی مناطق وجود داره. البته به نظر میرسه اون اشاره سازمان ملل متحد به غیر نظامیانی هست که در مناطق تحت تصرف گروه حکومت اسلامی یا همون داعش هستن و گروه النصره، چرا که این مناطق وارد نمیشن و نشدن در توافقات آتش بس. از این رو اونها محاصره هستن. سازمان ملل متحد خواسته که کریدورهایی باز بشه برای خروج این غیر نظامیان.
و گفته میشه در شمال سوریه هم مخالفان قصد دارند با کمک ترکیه کارت شناسایی صادر کنند. چطور میتونن این کار رو انجام بدن؟ چطور ترکیه این اجازه رو میده؟
به نظر میشه این ترکیه میخواد حضور خودش رو در شمال سوریه مستحکم بکنه، چرا که بعد از جنوب سوریه آزاد نوبت شمال خواهد بود و به نظر میشه دولت سوریه قصد داره عملیات نظامی که در جنوب داشته در شمال انجام بده تا در نهایت به توافقاتی برسه که تسلیم بشن این مناطق. اما با این روند میخوان جلوه بدن که زندگی عادی هست، هم کارت شناسایی داره صادر میشه، کارت شناسایی که به دو زبان عربی و ترکی هست و هم پلاک های ماشین ها. اینها همه تلاش های هست برای استقرار اون چیزی هست که الان وجود داره، یعنی حکومت مخالفان با پشتیبانی ترکیه.
خیلی متشکرم. ایلیا جزاری از منطقه همراه ما بود. آخرین خبرهای مربوط به سوریه رو شنیدید و اینکه گزارش‌ها حاکی از خارج کردن مخالفان مسلح حکومت سوریه از استان قنیطره هست. این آخرین گزارش سیاسی بود که در این بخش شنیدید و همطور گفتگو. در ادامه اگر همراه باشید با روزبه بلهری میتونید برنامه کارنامه رو بشنوید در مورد مسائل و مشکلاتی که کارگران با اونها دست و پنجه نرم میکنن. تا حدود 10 دقیقه آینده با روزبه باشید و بعد از این برنامه امیدواریم باز هم همراه ما باشید تا خبرهای تازه رو از رادیو فردا دنبال کنید. شب به شما خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته به تجمع ده ها تن از کارگران علیه آنچه دست اندازی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منابع سازمان تامین اجتماعی نامیدند پرداخته خواهد شد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. چالش نب فیش ها و احکام حقوقی از سوی معلمان طی 10 روز در فضای مجازی و یا خارج از آن در استانهایی مانند خراسان شمالی، فارس و قزوین در اعتراض به افزایش 6-10% دستمزدشان برگزار شد. معلمان در این چالش فیش ها و احکام حقوقی خود را آتش زدند. یکی از معلمان تجمع کننده در شیروان در فیلمی که در فضای مجازی انتشار یافت گفته است:
ما همکاران شیروانی به تأثیر از همکاران و کنشگران صنفی سراسر ایران نسبت به عدم همسانسازی و حقوق کارکنان آموزش پرورش با سایر و ارگانهای دولتی معترض هستیم و نسبت به این حکم جدید که قرار بوده 20% افزایش پیدا بکنه، بعد از 4 ماه اومدن هلوهوش بین 6-10% افزایش پیدا کرده و این رو ما ظلم آشکار به پیکره آموزش پرورش میدونیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرهنگیان به حسب برخی بندها از فیش حقوقی خود معترضند. در مقابل وزارت آموزش و پرورش گفته که موارد حذف شده طبق دستور دیوان محاسبات انجام شده است و این وزارتخانه ملزم به اجرای آن بوده است. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، معترضان ضمن درخواست برای افزایش بیشتر دستمزدها، خواستار اصلاح بیمه فرهنگیان، پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 96، کیفیت بخشی آموزش و تغییر نگاه امنیتی به فعالان صنفی هستند. شماری از کارگران شرکت گسترش آهنراه در اعتراض به معوقات مالی و کاهش ضریب سختی کار در راه آهن تبریز تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کاهش ضریب سختی کار باعث کاهش سطح مزایای کارگران شده است. شاهپور ارسلانی، مدیر کل راه آهن آذربایجان گفت کارگران به علت پرداخت نشدن دستمزد ماهای اردیبهشت و خرداد تجمع کردند. کشاورزان و باغداران غرب و شرق استان اصفهان در مقابل شرکت سهامی آب منطقه‌ای این استان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اسفندیار امینی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان گفت حقابه‌های مردم را وزارت نیرو به گفته او به یغما برده است. وی افزود وزارت نیرو به توصیف او نه حاضر است حقابه کشاورزان را به آنها تحویل دهد و نه خسارتی پرداخت میکند. آقای امینی اشاره کرد هر وقت کشاورزان اعتراضی میکنند با قوه قهریه با آنها برخورد میشود و این در شرایطی است که دستگاه قضایی و نهاد ریاست جمهوری به پیگیری نمایندگان کشاورزان جواب ندادند و مجلس هم اقدامی انجام نداده است.
چه شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
ده ها تن از نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری در اعتراض به آنچه دست‌اندازی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منابع سازمان تأمین اجتماعی نامیدند، در مقابل ساختمان این وزارتخانه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فتح‌الله بیات دبیر خانه کارگر شرق تهران در این تجمع با اشاره به اینکه بر اساس بند ذی تبصره 7 قانون بودجه سال جاری، حق درمان سازمان تأمین اجتماعی به خزانه‌داری کل واریز می‌شود، گفت: تأمین اجتماعی حق الناس است و کسی حق ندارد بدون اجازه بیمه پردازان حق و حقوق آنها را سلب کند. تصویب بند ذی تبصره 7 از سوی دولت حسن روحانی در لایحه بودجه سال 97 مطرح شد. این بند سال پیش از سوی مجلس و شورای نگهبان تصویب شد و این در شرایطی بود که تشکل‌های کارگری اعتراض‌های بسیاری به آن کردند. به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، دولت و برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند این اقدام برای افزایش شفافیت مالی در تأمین اجتماعی انجام می‌شود. تشکل‌های کارگری اعتقاد دارند که سهم 9% درآمد اجتماعی کارگران قرار است برای طرح بیمه سلامت اختصاص یابد، طرحی که بر اساس گزارش برخی رسانه‌های ایران شکست خورده توصیف شده است. به نوشته ایلنا، فتح‌الله بیات دبیر خانه کارگر شرق تهران با انتقاد از طرح تحول سلامت اعلام کرد که این طرح آسیب جدی به تامین اجتماعی وارد کرده است. وی از حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواست دست از سر تامین اجتماعی بردارد. محمد علی توفیقی از مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی ساکن پاریس:
از زمانی که طرح تحول نظام سلامت در کشور اجرا شد، با توجه به اینکه هزینه های بسیار سنگینی رو بر دوش بیمه ها و مخصوصا سازمان تامین اجتماعی گذاشت، تعادل منطقی مصرف درمان در هزینه های سازمان تامین اجتماعی رو افزایش داد و این افزایش باعث شده که در حال حاضر صندوق تامین اجتماعی از لحاظ منابع دچار مشکل بشه. من فقط یک مثال خدمت شما عرض میکنم که ببینید عمق فاجعه چگونه بوده. در طول 4 اول اجرای طرح تحول نظام سلامت، هزینه های درمان تامین اجتماعی از 2.5 52 گذشته بیشتر شده. یعنی در همین 4 بیش از 2.5 52 گذشته سازمان تامین اجتماعی صرف هزینه های درمان شده و خب این تعادلی که به صورت منطقی باید میان هزینه ها و منابع در سازمان تامین اجتماعی وجود داشته باشه به هم خورده، یک ناپایداری کاملی رو ایجاد کرده و از طرف دیگه دولت حاضر نیست که بدهی‌های خودش رو که چیزی حدود 140 تا 150 هزار میلیارد تومان برآورد میشه پرداخت بکنه.
در همین حال حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، وزیر بهداشت را یکی از اصلی ترین نابود کنندگان درمان کارگران خواند و گفت وزیر بهداشت تعداد 70 تا 120 قلم از داروهایی که محتاج جامعه آسیب پذیر کارگری است از لیست بیمه خارج کرده است. محمد علی توفیقی درباره این اقدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید:
OTC ها یا داروهایی که برای تهیه اونها اصطلاحاً به نسخه پزشک نیاز نیست، متاسفانه به تازگی ها از پوشش بیمه های کل کشور و البته تامین اجتماعی هم خارج شده. نکته‌ای که باید به اون توجه کرد اینه که این داروها اگرچه برای فروش به نسخه پزشک نیاز نداره، اما به معنای ناکارایی و کم اهمیت بودن اونها نیست. مثلا استامینوفن که جزء این داروها محسوب میشه، هنوز هم جزء پرفروش‌ترین داروهای جهان و همینطور ایرانه که مثلا برآورد میشه در ایران سالانه بالای 1 میلیارد دوز استامینوفن مصرف میشه. بنابراین برخلاف استدلالی که مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت کرده و گفته در اکثر نقاط دنیا داروهای OTC تحت پوشش بیمه نیستن، کاملا برعکسه. در اکثر نقاط دنیا علارغم اینکه فروش این داروها به نسخه پزشک نیاز نداره، اما اگر توسط پزشک در نسخه بیمار نوشته بشه همچنان تحت پوشش بیمه ها هستن، چون این داروها داروهای پرمصرفی به حساب میان. بنابراین
با توجه به این محتوای لیست داروهایی که حذف شده، مثل داروهای کرمصرفی مثل استامینفن، آسپرین، داروهای گوارشی، سرماخوردگی و همینطور پمادهای پوستی، میشه پیش بینی کرد که حذف این داروها از پوشش بیمه فشار مضاعفی رو بر بیمه شدگان تامین اجتماعی که عمدتاً از اقشار کم درآمد جامعه هستند رو هم وارد خواهد کرد. و میشه گفت که عملاً وزارت بهداشت با حذف این داروها از پوشش بیمه های اجتماعی باعث شده که فشار مضاعفی بر کارگران و همینطور پرداخت عجیب مردم افزایش پیدا بکنه.
در همین حال بنوشته ایلنا، تغییر شیوه مدیریت در حوزه طرح تحول سلامت و همچنین در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اجرای قانون همسانسازی حقوق مستمری بگیران، پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و جبران اثرات تخریبی آن از جمله خواسته های تجمع کنندگان بودند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.